بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید، ما یه بحثی رو باز کردیم تحت عنوان گفتگو از حقیقت حکم. خیلی هم من تاکید داشتم که این بحث رو خوب تحویل بگیریم، دریافت کنیم، چون هم در دانش فقه هم در دانش اصول استعذار دارید ما با این کلمه، این مفهوم خیلی کار داریم. حکم بحث قشنگی هم اطرافش میشه و پر اثر. حالا ما مناسبت شده دیگه داریم عرض میکنیم، منتها چون استطراد تو بحث ما طبیعتا نمیشه زیاد در اطرافش گفتگو کرد. در واقع اگر کسی بخواد مستقلن بحث بکنه تا حد یک پایان نامه خوب گنجایش داره. روز گذشته یه درسی من برخی از نظرها رو براتون عرض کردم، ولی امروز هم اجازه بدید و تحمل کنیم این بحث رو که انشاءالله به یه نتیجه برسونیم. این که میگیم حکم وضعی انتزاعیه، یه کسی میاد میگه مجهول بالاستقلاله، اصلا حکم چیه؟ حکم تکلیفی داریم، وضعی داریم، حکم یعنی چه؟ آیا حکم همون اراده مولاست یا اراده ابراز شده یا اصلا یه چیز دیگه است؟ حرف امروز رو من برگرم، ظاهرن داشتید دیگه، از مرحوم عراقی شروع میکنم که یک تحقیق مفصلی راجع به این موضوع کرده. میدونید که تقریبا همه اصولی ها اتفاق دارن، این تقریبا هم من به خاطر احتیاط میگم، مرحوم عراقی همین احتیاط هم گذاشته کنار، به طور قاطع فرموده که همه اصولی ها متفقن که احکام تکلیفی مجهوله. منظور از مجهول هم یعنی مجهول بل استقلال. خدای متعال یه دستگاه تولید کرده به نام دستگاه تقنین تشریع و صدها واجب، صدها حرام، هزاران مستحب، هزاران مکروه. اگر اباحه را هم حکم بدونیم، نه عدم احکام چارگانه و صدها هزار اباحه داره. ولی ایشون میگه که من تک و تنها به تنهایی معتقدم که حکم تکلیفی مجهول نیست. خب خیلی حرف عجیبیه، یه نفر تک و تنها مقابل صدها فقیه و اصولی وایسه، باید بینن حرفش چیه، حرفش رو بفهمن، حالا اگه خواستن نقدم بکنن بکنن، قبولم خواستن بکنن بکنن. لذایشون میگه لا اصله، لا اصله، لا اصله یعنی لا ریشته، ریشه ندارد آنچه مشهور است که میگن احکام تکلیفی مجهول بل استقلاله، اصلا مجهول نیست، بس همون اصل جهل. مطلبش دوستان اینجوری آغاز میکنه جناب عراقی، میفرماید که حقایقی که مجهولن یعنی چه؟ حقایق مجهوله. حالا منم کمی اضافه میکنم برای اینکه کلاس آماده بشه. میدونید که ما یه حقایقی داریم تکوینی، یک حقایقی داریم جهلی. جهلی تکوینی، حقایق تکوینی که خب آنچه که در عالم طبیعت خدای متعال خلق کرده، اما حقایق جعلیه خب میدونید از سنخ اعتباره، از سنخ قانونه، از سنخ انشائه. خب حقایق جعلیه مقابل حقایق تکوینی، یکی متقوم به انشائه، یکی متقوم به قصده. به عبارت دیگه اعتباریست برخواسته از انشاء و قصد. اگر قصد نباشه محقق نمیشه، انشاء نباشه بفرمایید محقق نمیشه، باید انشاء کنه، قصد کنه تا محقق باشه. مثلا یک مثال عرفی بزنیم اول. فرض کنید در ایران ما، البته تمام دنیا تقریبا اینطوریه الان، تا یک کسی وارد جلسه میشه، اگر ما بخوایم کمال احترامو بهش بذاریم پا میشیم وای میسیم. این تعظیم قادم توسط کسی که نشسته مورودون علیه است، قیام این شخص در مقابل اون یه اعتباره. به همین خاطر هم میشه عوضش کنیم، مثلا یه جا جعل بکنن که اگر کسی اومد کرف وایساده فوری بشینه، مثلا به احترام بشینه، مثلا عکس کار، یا بخوابه. بگم خیلی احترام میخوای بکنین که تا طرف اومد بخوابه، کنایه از این که ما مثلا در مقابل شما رو زمین افتادیم مثلا، میشه. پس یه امر اعتباریه، قصدم میخواد. ولی اگر کسی فرض کنید پاش خسته شده، میخواد پاشه، دنبال بهانه‌ام میگرده، خب این حال ممکنه توهم احترام بشه، اما واقعا احترام نیست. انشاء میخواد به این معنا که بگه من حالا انشای اینجا اینجوریه چون دیگران کردن، این باید بگه من به همون حساب. اگر اولین بار بخواد انشاء کنه خب باید بگه بله من الان قرار بر این میذارم که بلند شدن و احترام حساب کنم. اگرم نه قبلا جعل شده، ایشون هم باید همون انشاء رو، همون اعتبار رو لحاظ کنه. ببینید یک حقیقت اعتباری مثل احترام یا مثل اهانت قصد میخواد، انشاء میخواد، به تعبیر مرحوم عراقی به طوری که این قصد و انشاء واسطه در ثبوته، واسطه در ثبوت رو تو منطق میخوندید، یعنی واسطه ای که باعث میشه یک وصفی برای پدیده حقیقتا محقق بشه. یادم میاد اون قدیما که ما میخوندیم میگفتن مثل حرارت آتش که برسد به آب، واسطه در ثبوته که خود آب حقیقتا داغ بشه، گرم بشه، مقابل واسطه در اثبات که جنبه کشف داره، و واسطه در عروض که واقعا چیزی محقق نمیشه مگر به مجاز. به هر صورت حالا واسطه از ثبوت من جسارت توضیح بدم برای شما. ببینید بعضی آقایون دیر اومدن، توی این جمله خلاصه کنیم این چند دقیقه رو، حقایق جعلیه مقابل حقایق تکوینیه، اعتباراتی هستند متقوم به قصد و انشاء، درست؟ حالا ببینیم این به اصطلاح فرایند، این سیر آیا در احکام تکلیفی هست یا در احکام تکلیفی این فرایند نیست، این مؤلفه ها نیست. آیا مثلا وجوب نماز جمعه یا حرمت غیبت آیا اعتبارون متقومون بالقصد و انشاء یا نه اصلا یه چیز دیگه است؟ لیس اعتباراً متقوماً بالقصد و انشاء. خب من نگاه برگه نکنین، حکمو اگر بخوام شروع کنیم، مثلا همین نماز جمعه، وجوب نماز جمعه از کجا شروع کنیم؟ حکم از کجا شروع میشه آقایون؟ اونایی که برای حکم چهار مرحله درست میکنن میگن مرحله اول حکم همون مصلحت و علم قانونگذار به مصلحت. حالا همینو شما رو این مثال پیاده کنید، نماز جمعه واجب است، این یه حکم دیگه، جن و انس و ملک میگن حکم انشائی، حکم تکلیفی. غیبت حرام است، حکم تکلیفی. خب آیا اون مصلحتی که نماز جمعه داره و علم خداوند به این مصلحت، آیا این حکم، این مرحله از حکم، آیا این اعتبار متقومون بالقصد و انشاء یا مصلحت و علم خداوند از اصلا از سنخ اعتبار نیست، از سنخ تکوینه؟ چی میفرمایید علما؟ قطعا از سنخ تکوینه. اگر بخوام با ادبیات امروز حرف بزنیم، از سنخ هسته، نه از سنخ باید و هنجار. مصلحت که تو نماز جمعه هست، یا مفسده که تو دزدی و غیبت و شرب خم هست، بعد خدام علم به او پیدا میکنه. اینا از امور واقعی هست، از امور تکوینی هست، درسته؟ یعنی یه امر واقعی است. عرض کردم به تعبیر امروز، تعبیر خوبه است، اینا از سنخ هسته، در حالی که بنا شد حقایق جعلیه از سنخ چی باشد؟ اعتبار، اعتباراتون متقممتون بالقصد و الانشاء. پس این مرحله که مرحله اول حکمه، بهش میگن مرحله اقتضا، وجود مصلحت و علم قانونگذار به مصلحت، یا وجود مفسده و علم قانونگذار به مفسده، این که امر تکوینیه. لذا قانونگذار باشه یا نباشه، مصلحت تو نماز جمعه هست، مصلحت تو رد امانت هست، از اون طرف مفسده تو غیبت هست. یعنی مصلحت و مفسده امر تکوینیه، علم خداوندم که امر تکوینیه. حالا چه علم رو کیف بگیریم، عرض یا خارج از مقسم اعراض بگیریم، جوهر بگیریم که نظر دقیق همینه، بالاخره اینا اعتبار نیستن. خب این که نشد. مرحله بعد از مصلحت چیه و علم به مصلحت؟ نمیخواد نگاه برگی کنید، همین آدم فکر بکنه میاد. مثلا مرحله اراده خداوند دیگه، اراده خداوند که این مطلب رو بخواد. حالا اراده که میگیم یعنی دوست داشته باشه یا خواستن، اینم که باز اعتبار نیست. اراده خداوند اگر بخوام فلسفی بحث کنیم، کیف نفسانیه. حالا البته این بحث ها تو خدا که میاد خیلی ما نمیتونیم چی درستش کنیم، مثل غضب و رضا و ایناست که در مورد خدا به کار میبریم، ولی بالاخره باز اراده الهی بفرمایید از سنخ تکوینه. حالا بگید وجود عین ذات خداست، بگید عرضه، که افتی در مورد خداوند نباید بگن عرضه، ولی میگم ما چون معمولا همونجور که در مورد دیگران صحبت میکنیم، در مورد مثلا خداوندم به کار میبریم، بگیم کیف نفسانیه. پس ببینید اراده، اینم که از سنخ اعتبار نشد. روح تکلیف هم همین ها، اونی که تکلیف رو میسازه اینه، و الا اون قبلی که اقتضا باشه، میدونید اون مقدمه ی حکمه، خدا حکم نیست، زمینه است. وجود مصلحت یا مفسده زمینه ایجاب و تحریمه، نه خود ایجاب و تحریم. پس این اگه اراده باشه، اینم که کیف و نفسانیون از حقایق تکوینیه نه از حقایق اعتباری. خب به نظر شما بعد از اراده سراغ چی باید بریم؟ اینکه خدا این اراده شو انشاء کنه، درسته؟ حالا اراده بگید، اراده به فعل یا اراده به ترک، اینو ابراز کنه، انشاء کنه، بگه من واجب کردم یا حرام کردم، افعل لا تفعل. خب این اعتباره یا اینم از سنخ تکوینه؟ این چیه؟ خودت انشای خداوند، انشا بله تکوینه دیگه، اشتباه نکنید، خود تقنین، تقنین امر اعتباری نیست، کاره. این آقایی که تو مجلس شورای اسلامی قانون میگذرونن، این کار، این تلاش خود فعلیه، دیگران میرن کاری دیگه میکنن، اینا اعتبار قانون میکنن. خب اینم که فعل من الافعال، یعنی انشای مبرز اراده، اینجوری بگید، انشای مبرز اراده به فعل یا اراده به ترک، یا بگید اراده و بغض، اراده به فعل، بغض در حرام. اینم که فعلی از افعال، از سنخ اعتبار نیست. خب به این چیز داریم منطقه میان جلو. بعد از ابراز این اراده نوبت به چی میرسه؟ اینجا دوستان دیگه عقل من و شما میفته وسط. تا حالا ما بیطرف بودیم، ما شنونده بودیم، بعد از این مراحل عقل ما میاد وسط، میگه که مولا ایجاب کرد، بحث کرد، هل داد، یعنی عقل ما انتظام میکنه ایجاب رو، بحث رو، الزام رو، البته عراقی لزوم تعبیر کرده، بحث و لزوم و ایجاب رو عقل ما انتظام میکنه از اون فرایند، از اون سیری که مولا انجام داد. اینم که یک امر انتظاییه، اصلا تازه انتظار از طرف کی؟ گفتم کی میاد وسط؟ نه انتظار از طرف خداوند، منتظر عقل، نه خداوند، ربطی به خدا نداره، در حالی که احکام تکلیفی ربطش به علت فاعلیش خداوند دیگه. پس اینم میشه یک امر انتظایی از اون فرایندی که گفتیم، از اون سیر که ربطی هم به مولا نداره. خب دیگه چیز پنجمی داریم بفرمایید؟ چیز پنجمی هم که نداریم. خب این وسط چی شد از سنخ اعتبار؟ واقعا جرأت میخواد انسان یک تنه وایسه و زیر یک مثلا چیزی رو بزنه که صدها سال علما باش اونس گرفتن و کنار اومدن. ایشون میگه آقا ما این به تعبیر منا این بخچه بسته رو بازش میکنیم، گرهش رو باز میکنیم، بعد میاریمش وسط، هرچی زیر و روم میاریم بالا. ببینیم اینجا امر اعتباری چیه که شما میگید احکام تکلیفی حقائق مجهوله هستن، مجهوله مقابل تکوین. اگر مصلحت میگید از سنخ واقع، اگر اراده میگید کیف نفسانیه، اگر انشاء و ابراز قانونگذار رو میگید فعل قانونگذاره، باز تکوینه، یعنی خدا همونطور که یه نفر رو خلق میکنه ها، ارادهش رو هم ابراز میکنه، ابراز میکنه. اینم که هیچ اعتبار نیست، اونم که آخر کار ما انتظار میکنیم، این مال ماست، ربطی به خداوند نداره، عقل ما انتظار میکنه. پس بنابراین احکام تکلیفی حقایق اعتباری نیستن. حالا ثمره این بحث چیه؟ دقت کنید، اینم گم نشه ها، این لابلا ببینید ثمرش اینجاست که ما اگر بدانیم اراده خدا به چی تعلق گرفته ولو هیچ اعتباری هم نکنه، به ذمه ما نذاره، حتی ابراز هم نکنه، ما موظف هستیم به اطاعت یا نه؟ آقای معمولا تو مولای عرفی اینجوری مثال میزنن، میگن اگر یه نفر دید مولاش مثلا تشنه هست، از لبای خشکش یا عادت هر روزش میدونه این آب میخواد، شدیدن هم آب میخواد، ولی هیچی نمیگه، انشام نمیکنه، ابرازم نمیکنه، به ذمه منم نمیگذاره، قبلا هم نگذاشته، آیا عقل ما میگه که برو خواست مولا رو تأمین کن یا نه؟ این ثمره بس قطعا میگه، چون عقل میگه اونچه مهم است و اصالت داره تأمین خواست مولاست، نه اینکه این خواست حتما ابراز بشه. به همین خاطر میگن اگر کسی علم به اراده الهی به انجام کار پیدا بکنه باید انجام بده، چه تو قالب اعتبار بریزه یا تو قالب اعتبار نریزه. اگر شما آمدید حکم تکلیفی رو گفتید اعتباریه، این مشکل هم پیدا میکنید. پس تا اعتباری پیدا نکنیم ما موظف به تکلیف نیستیم، شما باید احکام خدا رو اطاعت کنید. احکام خدا که شما میگید اعتباریه، اعتبار کو؟ ولی اگر گفتیم حکم تکلیفی اعتبار نیست، شما باید اطاعت بکنید. احکام هم که از همین مرحله خارج است، یکی مصلحت و علم به مصلحت، یکی اراده، بعد ابراز اراده، بعدم که عقل ما انتظام میکنه. اینم از این. من الان فقط مرمیگیم شما، من الان مردشو هم سعی میکنم مردشو خوبی باشم. مردشو خوبی باشم که بیدم مرده رو خوب بشم. حالا این بهش میده یا جهنم بعد عرض دارم من. شما چی داری آقا اون تایی کنم؟ خب بس بذارید حالا. اگر دیدید رد شدیم و تأمین نشد، بعد آخر کار نظر بدید که من پس ببینید مرحوم عراقی همونطور که عرض کردم یک تنه میخواد بزنه ریشه این مطلب رو و سریع هم میگه، میگه لا اصل لمشتهره اشتهر که چه ارز کنم، اتفقو علیه، قبلش گفتم متفقون علیه هست که احکام تکلیفی مجبوره. الان شما تو صحنه مدرسه من مطمئنم از صد نفر سوال کنید بالای 99 درصد، حالا بالای 99 هزار نفر سوال، 999 نفر میگن نه احکام تکلیفی مجبوره، همه میگن دیگه. حالا این کسی این سخن عراقی یادش باشه استثناءن بگه یه نفر مخالفت کرده، ولی در احکام وضعی دقت بفرمایید، ایشون حرفش این نیست. در احکام وضعی میفرماید نه، مواردی هست واقعا مجعوله، مواردی هست که مجعول نیست. مثلا فرض کنید مثل جزئیت سوره در نماز، ایشون میگه نه، اینطور نیست که جزئیت سوره در نماز خودش مجعول باشه، خودش مجهول باشه. وقت ثمرش هم گفتیم دیگه، روز شنبه بود یا روز چهارشنبه هفته گذشته بود، روز اول درس که گفتیم اگر گفتیم مجهول نیست قهرن دیگه مورد استثناء واقع نمیشه، براءت از جزئیت معنا نداره، چون براءت به چیزی میخوره که وضع و رفعش به ید شارعه. اما مواردی رو هم میشماره که مجهوله، یعنی در واقع همون نظر بگیر آقا محقق خراسانی و مشهور، نه تقسیم مشهور رو قبول میکنه که نه، بعضی وقتا احکام احکام وضعی مجعوله. خیلی عجیبه، دیگران میگفتن احکام تکلیفی مجعوله مسلم، اگه دبهی داشتن در احکام وضعی بود. ایشون اونو که اصلا قبول نمی کنه، میگه احکام تکلیفی ابدا. تو احکام وضعی البته ما تفصیل میدیم، حدود به شما بگم 14 صفحه اگر اشتباه نکنم، بله خیلی مفصل، بله 14 صفحه از اون صفحات ریز دونه دونه. اگر کسی بخواد کار بکنه دیگه منبعی مفصل تر با حوصله تر و بهتر از این به زعم من تا الان پیدا نمی کنه، که خب کسی ما بخواد اینا رو بحث بکنه طولانی میشه و ما فکر میکنیم یه مسیری میریم که نیاز نیست این راه رو طی کنیم. خب ببینید، من برگردم به نکته، نمیدونم نکته دومه یا سومه داریم بحث میکنیم، نکته دومه، بله
دومه.
من نکته اولی بود که ثمره این بحث چیه. روز چهارشنبه خیلی ها نبودن، احتیاط کرده بودن نیومده بودن دوستان. نکته اولی که ثمره بحث بود روز چهارشنبه بحث کردیم. نکته دوم روز شنبه بود که خورد به این تعطیلی دو روز ما، که اصلا حقیقت حکم چیه. تو همین درس شنبه و امروز الان ملاحظه کردید که ما خیلی مطالب رو یاد گرفتیم، فکر میکردیم حقیقت و حب چیز روشنیه، معلوم شد که نه، چیز ناروشنیه. تازه من به شما عرض بکنم خیلی بحثا رو من به اصطلاح فاکتور گرفتم، یعنی عبور کردم ازش، آدرسم دادم. یکی از کسانی که تو این زمینه خوب بحث کرده آقای عراقی که گفتم خیلی خوب بحث کرده راجع به احکام وضعی و که هی جدا جدا کرده، اما راجع به حقیقت حکم مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول که آدرس دارید اونجا ایشون اقوالی را آورده که من دیگه چون خود ما نقطه نظر روشنی داریم و فکر میکنیم نظرمون اینجا با نظر مشهوریه کیه دیگه، من اونا رو وارد نشدم. خب به نظر شما ببینید، ما که میخوام یه چند جلسه دیگه به نتیجه برسیم که آیا احکام وضعی مجعول بل استقلال یا نیست، یا تفصیل بدیم بعضیاش هست بعضیاش نیست، حالا امروز هم که اینم اضافه شد که اصلا آیا احکام تکلیفی مجعول یا نه، ما تو بحث تو گفتگو مرادمون از حب چیه؟ مرادمون از حب چیه؟ چی اراده میکنیم از حب که میخوایم روز آینده تصمیم بگیریم؟ ببینید، من مراد از حب رو سعی کردم همون تعریف مشهور، چون احساس کردم بهترین تعریف، نیازی به اصطلاح چیزش نیست، نیازی به تغییر دادنش نیست. چی گفتیم؟ گفتیم منظور ما از حب، از تکلیفی شروع کنم بعد بیام وضعی، اعتبار نفسانی مولا که در قالب لفظ یا عمل یا امضا ابراز میشه. یه بار دیگه بگم، اعتبار نفسانی مولا که با فعل، سنت رفتاری یا گفتاری یا امضایی ابراز میشه. من تو برگه ننوشتم، ولی امروز صبح که داشتم آماده میکردم بیام محضر شما، گفتم ای کاش اینم نوشته بودم. اعتبار که میگیم یعنی به ذمه گذاشتن، به ذمه گذاشتن، به ذمه گذاشتن. ببینید قانون گذار خب خیلی چیزا بلده، خدای متعال خیلی چیزا بلده، مصلحت خیلی چیزا رو میدونه، مقصده خیلی چیزا رو میدونه، اما بعضی وقتا میاد چیکار میکنه؟ از بین مصالح و مفاسد اونایش که لازم و تحصیله میذاره به ذمه من و شما. این به ذمه گذاشتن بفرمایید میشه چی؟ میشه حکم. البته ممکنه به ذمه بذاره، ولی مثلا ابراز نکنه. نه، باید ابراز هم بشه. حتی ابراز مولد نیست، ابراز کاشفه. به همین خاطر اگر او ابراز نکرد ولی ما از یه طریقی فهمیدیم، مثلا از طریق عقلمون فهمیدیم که اینو میخواد، کفایت میکنه. ببینید اعتبار نفسانی مولا به ذمه گذاشتن، اینو بهش میگن حکم، حکم تکلیفی. به ذمه انسانها بگذاره، بگه اینو انجام بده، اونو نده، اونو بهتر انجام بدی، اونو بهتر ترک کنی، اونو مخیری. حالا اگر احکام تکلیفی رو 5 تا بدونی، یا نسبت به بعضی از چیزا سکوت کنه، عدم احکام 4 گانه بشه ترخیص، بشه اباحه، که اون وقت دیگه احکام 4 تا میشه نه 5 تا. چون عدم اشیا که خودش چیز مستقلی نیست دیگه، عدم احکام 4 گانه یعنی همون حرفی که بارها زدیم که آیا اباحه عبارت است از جهل دو طرف مساوی، بگه میخوای انجام بده میخوای نده، یا نه همین که واجب نمیکنه، حرام نمیکنه، مستحب نمیکنه، مکروه نمیکنه، بگیم اباحه، ولی که قانون گذار جهلی داشته باشه، از سنخ عدم اباحه نه از سنخ وجود، در حالی که حکم باید از سنخ وجود باشه. آقا احکام تکلیفی این میشه، حکم تکلیفی این میشه. این که من دوستان خوشحالم گفتم موافق مشهور میشیم، چون مشهور چی گفته بودن، حالا از اون گفتن اعتبار صادر از مولا من حیث الاقتضاء و تخییر، اعتبار صادر. البته باید دقت کنید این صدور به عنوان کاشف نه به عنوان مولد، اعتباری که خدا به ذمه میگذاره، این به ذمه گذاشتن رو میگن حکم. حالا همینجا اگر بخوام بر عراقی اشکال بگیریم، یه لحظه دقت کنید، درسته به ذمه گذاشتن یه کاره مثل کاره دیگه خداوند، اما نتیجه این کار چیه؟ یک اعتباره. اگه کسی بخواد به عراقی خدشه بکنه، هی دوستان این بر اون بر میگفتن ما اشکال داریم، من گفتم صبر کنید، اصلا اینو تو برگه نیاوردم، من اصلا بنای نقد نداشتم، میخواستم رأی خودمونو بگیم رد بشم برم چون طول میکشه، ولی حالا چون دیدم وقتی که نمیبره. ببینید درسته آقای عراقی قانونگذار کار میکنه مثل سایر کارها، گفتم اون آقا کشاورزی میکنه، کارگری میکنه، اون آقا تو مجلس قانون میگذرونه، اما نتیجه کار بعضی وقتا میشه یک امر واقعی، مثل کشاورز که گندم تولید میکنه، اما نتیجه کار بعضی ها میشه چی؟ میشه یک امر اعتباری. به تعبیر اونا یک کار هستی هست، نتیجهش هسته، اینا هنجاره، باید و نبایده. به همین خاطر هم میگن اعتبار، اعتبار از طرف مولا. اگر اینجوری معنا کنیم، فقط دوستان گوشه برگه اینو بعد شب اضافه کنیم، و به ذمه گذاشتن اعتبار که میگیم بازش کنید، یعنی به ذمه گذاشتن که معلوم بشه، این میشه حقیقت حکم. نه اون گفتیم منظور اینا اینه، بنا شد که اون خطابات بشه دلیل، ولی اینکه میگم با مشهور یکی میشیم، نه با عبارتشون، با مرادشون. سوال خوبی بود کردید، من حواس من بود برای گفتم حالا دیگه ردشم. در واقع پشت این عبارت باید ببینیم چه اراده کردن. قطعا اونا خطاب که میگن منظورشون مخاطبه نیست، مفاد خطابه، مفاد خطابه. الحمدلله رب العالمین.